اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 57 را یکی از عوامل اصلی پیروزی انقلاب دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش بیعت تاریخی همافران با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 57 را یکی از شگفتی سازی های مهم و از عوامل اصلی پیروزی انقلاب و همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکایی ها برشمردند. ایشان با تاکید بر اینکه خطای محاسباتی آمریکا در قبال ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند افسودند:
در قضیه فتنه 88 آمریکایی ها خطا کردند. رئیس جمهور دموکرات اون روز آمریکا رسما پشت سر فتنه 88 ایستاد و از اون دفاع کرد به خیال اینکه همه چی رو تمام خواهد کرد. خطای محاسباتی.
رهبر معظم انقلاب در ادامه خاطر نشان کردند با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری پیش نمی رود. مسئولان با حضور در میدان کار و عمل و با اعتماد به خدا دائما مؤلفه های قدرت ملی را افزایش دهند و در عمل تولید قدرت کنند. حضرت آیت الله خامنه ای لزوم مراقبت از بروز خطا و اشتباه در داخل را نیز گوشزد کردند و افزودند:
به یکی از اشتباهاتی که ممکنه در بین ما کسانی بکنن اشاره میکنن و اونی است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگی است، این جزء خطاهای ماست. یا امیدمون ببندیم با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است.
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که بنای بر مقابله در خصوص نیرو و توان داخلی نیست خاطر نشان کردند، اما واقعیت های درون را ببینیم و آن را ارتقا دهیم و بدانیم که اگر با هر توانی مرعوب دشمن شویم از کار خواهیم افتاد. ایشان همچنین با اشاره به افرادی که در خصوص توانایی های آمریکا و برخی قدرت ها ارزیابی های غیر واقعی دارند به اظهارات صاحب نظران برجسته سیاسی آمریکا استناد کردند و گفتند:
این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن، از صاحب نظران برجسته سیاسیشون اعلام کردن که نظام آمریکا از درون پوسیده است. اینو خود آمریکایی‌ها گفت تو این قضایای اخیر، گفتن نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است. خیلی حرف بزرگی است. بعضی دیگه گفتن که دوران پسا آمریکا آغاز شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان سیاست قطعی، غیر قابل بازگشت و عدول ناپذیر جمهوری اسلامی در خصوص برجام را که مورد اتفاق همه مسئولان کشور است به این شکل بیان کردند:
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی، که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم. و احساس کنیم که درست در تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
فرمانده معظم کل قوا در پایان نیروهای مسلح را به ادامه تولید قدرت توصیه و در پایان تاکید کردند به لطف خداوند و دعای حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف فردای ملت و کشور ایران قطعاً به مراتب بهتر و بالاتر از امروز خواهد بود. ادامه خبرها. بازگشایی راه کربلا منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است. معاون عطبات‌عالیات سازمان حج و زیارت گفت با توجه به اعلام آمادگی این سازمان برای اعزام زائران ایرانی به عطبات‌عالیات، بازگشایی راه کربلا منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است. حجت الاسلام رحمانی با بیان اینکه همکنون تدوین شیوه‌نامه‌های بهداشتی برای آغاز مجدد اعزام زائران به عطبات آماده شده افزود، منتظر اعلام تصمیم نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا در این خصوص هستیم. این مقام سازمان حج و زیارت با بیان اینکه سلامت زائران مهمترین اصل برای سرگیری اعزام است گفت امیدواریم با اهتمام به رعایت شیوه‌نامه‌های تدوین شده شاهد اعزام مجدد زائران به عراق باشیم. در مراسمی از طلاب جهادی فعال در بیمارستان‌ها و آرامستان‌های استان در ایام شیوع کرونا تجلیل شد. مدیر حوزه‌های علمیه در این مراسم که از امروز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در قم برگزار شد گفت فرهنگ و گفتمان جهاد و مقاومت علاوه بر ایران اسلامی در بسیاری از کشورهای منطقه نیز تجلی یافته است. آیت الله عرافی با بیان اینکه گروه‌های جهادی و ملت بزرگ ایران در ایام کرونا با همراهی و همدلی صحنه‌های بی‌مثالی را خلق کردند افزود باید از این قدرت و سرمایه بزرگ در سایه عرصه‌های دیگر به ویژه در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد. نمایشگاه دستاوردها و اختراعات بسیجان و پنجمین جشنواره جهادگران علم و فناوری با حضور فرمانده کل سپاه در تهران گشایش یافت. در این نمایشگاه 160 طرح و اختراع در حوزه سلامت، کشاورزی، دفاعی، فیزیک و مکانیک، شیمی، برق و الکترونیک در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه ملت ما در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و در حال قطع همه وابستگی‌ها هستیم تصریح کرد تحریم به رغم ایجاد برخی مشکلات و فشارهای مقطعی به یکی از فرصت‌های تاریخی برای ملت ایران تبدیل شد. مراسم نورافشانی همزمان با 22 بهمن برگزار می شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد همزمان با 42 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و 22 بهمن مراسم نورافشانی در استان تهران برگزار می شود. فرماندهان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه بارمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. شرکت کنندگان در این آیین معنوی ضمن نثار تاج گل، قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی، بارمانهای والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید پیمان کردند. افتتاح 900 طرح رسانه ملی با حضور دکتر علی عسکری به مناسبت 42 جشن سالگرد پیروزی انقلاب بیش از 900 طرح عمرانی، فنی و زیرساختی رسانه ملی از طریق ارتباط ویدیو کنفرانسی با تعدادی از مراکز صدا و سیما در استانها افتتاح شد. وزیر بهداشت گفت در ماه‌های آینده جمهوری اسلامی ایران یکی از قطب‌های مهم واکسن‌سازی جهان خواهد شد. دکتر سعید نمکی در آیین رونمایی از فراورده آماده فاز انسانی کوبرازی افسود کووید 19 تمام خواهد شد، اما وقتی صاحب زیرساخت و فناوری شدیم برای همه واکسن‌های نوپدید آماده ایم. و آخرین خبر این بخش این که رئیس بسیج پزشکی اعلام کرد در طرح شهید سلیمانی بیش از 200,000 بسیجی در کنار کادر درمان در مقابله با کرونا ایستادند. آقای محمد صادقی در نشست هماندیشی طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در استانداری کرمان افزود برعکس پیشبینی ها با همبستگی ناشی از طرح شهید سلیمانی شاهد کاهش آمار تلفات کرونا در کشور هستیم. اما در پایان زمین که با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب 23:38 دقیقه، از آن صبح فردا 5:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:59 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من اسمم اینه که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
توی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این اصلا که لبنان تفکیک بشه، حزب الله قلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
موافقم. و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای سعید رحیمی صدابردار، گفتگوی 21 امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم و باز هم تبریک میگم دهه فجر انقلاب اسلامی رو. بحث طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس، خب همونطور که میدونید در واقع در دور دهم به نوعی مطرح شد و به هر حال یه سابقه در این زمینه داره. باز هم طی روزهای اخیر به نوعی در مجلس 11 مطرح شد و حالا کلیات اون رد شد. امشب آقای دکتر امیرآبادی نماینده محترم مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیس مجلس با ما همراه هستند، هم از سابقه این طرح هم از ضرورت ها و اهداف این طرح صحبت کنیم. آقای تو سلام، شبتون بخیر، در فجر مبارک باشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام ادب دارم خدمت شما و از تبریک دارم ایام الله دهه مبارک فجر رو و گرامی دارم یاد خاطر شهدای عزیز انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم در خدمتتون هستیم.
متشکرم. آیتور در مورد سابقه این طرح در دور دهم مجلس و اون اصلاحی هایی که شد یه توضیح مختصری بفرمایید تا بعد در مورد ضرورت و اهمیت این طرح صحبت کنیم با هم، ببینیم چه اتفاقی میفته اگر این طرح تصویب بشه. آقای دوست صدای من نداشتید؟
از کنم که ما چقدر وقت داریم؟
یک رو فرصت داریم ما تا انشالله تا 27 و 8 21 و 28 دقیقه انشالله با شما هستیم.
خواهش میکنم. از کنم که خب ببینید، مسئله شفافیت مسئله بسیار مهمی است و خب ما مدتی در مجلس پیگیر هستیم، همونطور شما اشاره فرمودین.
خواهش میکنم.
در مجلس دهم هم ما پیگیر بودیم و جزء طراحان این طرح بودیم. البته خب عنوان طرح مسئله شفافیت آراست و الا ما هم باید در بحث اموال، هم در بحث توصیه ها، هم در بحث هزینه های انتخاباتی و این گونه موارد برای قوه مقننه باید شفافیت داشته باشیم. البته برای قوه مجریه هم یک نوع شفافیت هایی باید باشه تو بحث مزایده ها، مناقصه ها، مذاکرات هیئت وزیران، شورای اقتصاد و بخش های دیگه. همچنین برای قوه قضایی هم شفافیت خاص خودش هست. از کنم ما در دوره دهم این رو مطرح کردیم. خب تو اون دوره متاسفانه 167 از همکاران امضا کردن، اما در عمل چون رأی مخفی بود و عنایی نبود 53 نفر رأی دادن و رأی نیاورد و یک اتفاق بدی بود متاسفانه برای مجلس دهم. رقم خورد و مجلس قبلی نتونست از این موضوع از این امتحان سربلند بیرون بیاد. خب ما بعدم چند بار کمپین رو انداختیم، کمپین های اعلام آرای شفافیت آرا که خود افراد داوطلبانه رأیشون اعلام کنن. چند بار این رو رفت می جلو، دیدیم که بعضا تعداد رأی که داده شده در اونجا با تعداد آرایی که اعلام میشه اون کمتره و یا مثلا موافقین و بیشتر یا مخالفین اون بیشترن. معلوم شد که یک عدم صداقتی متأسفانه توی این قصه وجود داره.
درست.
ما این را هم رها کردیم تا اینکه در مجلس 11
تو مجلس دهم ها تو یه دو تا اصلاحی هم خود اصلا انگار با اهداف طراحان در خیلی تفاوت داشت.
نه اصلا دیگه کلا در مجلس دهم کنار گذاشته شد و در تو شفافیت را شفافیت هیچ اتفاقی نیفتاد و ما دیگه رفتیم دنبال اون بحث اعلام اموال مسئولین و رسیدگی به اموال مسئولین، اون رو پیگیری کردیم تا حدی موفق شدیم، به خصوص مسئله رسیدگی که اخیرا هم رئیس محترم قوه قضاییه الفایتل رئیسی در حقیقت آیین‌نامه اجرایی رو ابلاغ کرده به زودی شروع میشه.
بله.
رسیدگی به اموال مسئولین بعد از انقلاب.
درست.
سال خوش برنامه خاص ما
که انشالله در مورد اونم صحبت خواهیم کرد.
توضیح خواهم.
بله بسیار
خوب. توی این بخش واقعش اینه که ما از مجلس دهم که گذشت وارد مجلس 11 شدیم، در مجلس 11 جز اولین طرحهایی بود که اعلام وصول شد.
درست.
و اونجا اینجا دیگه طراحش بنده خودم بودم و اتفاقا دادم اولین امضارم آقای دکتر قالیباف انجام دادن و ایشون امضا کرد و از حضور شما که بقیه دوستانم امضا کردن، عدد خوبی هم امضا شد، فکر کنم 80-90 نفر از همکاران این طرح رو امضا کرد.
خب
ما به صورت عادی اعلام وصول شد، رفت کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، چون تغییر آیین‌نامه به کمیسیون آیین‌نامه میره اونجا
برای اصلاحی به یکی از بندهای آیین‌نامه مجلس دیگه طور درسته؟
بله دیگه. اصلاح عنوان طرح هست اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس.
بسیار خوب.
طرح معروف شده طرح شفافیت آرا.
بله بله.
خب اونجا یه سری مواردی بحث شد و طرح بحث مذاکرات کمیسیون ها مطرح شد، بحث در حقیقت مرخصی نماینده ها و سفرهای خارجیشون، همه اینا بحث شد و یک طرح جامعی تقریبا شد، اما دارای اشکال ها ایرادی از طرف بعضی از نمایندگان بود.
خب
ایرادی اینو نمایندگان میگرفتن، مثلا میگفتن چرا مثلا به عنوان مثال چرا شفافیت اموال نیومده، چرا شفافیت توصیه نامه ها نیومده، یا مثلا تو بحث رأی به وزرا شفاف شد، اونجا بحث سیزه ها شفاف شد، از طرفی هم رأی به مثلا به اشخاص البته خب یه تفاوت هایی کرد که اشخاصی که از داخل سهن میخوان کاندید بشن.
درست.
خب اینجا اووردن چون عادی بود، ما تو نوبت میذاشتیم، در نوبت دیدیم بعد از عید نوبتش میرسه زمان میبره. خب به همین جهت بحثی که صورت گرفت اتفاق گفتادیم بود که از آموزه شما مجددن در سهنرزی به عنوان اولویت رای گیری کردیم.
بله.
اولویت رو بنده مطرح کردم، از تو ما یه نگران داشتیم که اولویت رو مطرح میکنیم احتمالا به بودجه بخوره و یه ما تأخیر بیفته. بله خب دوستان
آیتور اولویت همین منظورتون با فوریت، یعنی با یه قیده فوریت دو فوریت.
ما یه تفسیری که ماده 100 داریم.
درست.
اونجا میگه که 50 نماینده یک طرح عادی رو امضا کنن
اولویت پیدا میکنه،
نصف علاوه یک نماینده ها بشه رأی بدن.
بسیار خوب.
اون طرح تو این جلسه یا جلسه بعد باید به دستور گذاشته بشه، دیگه نوبت نداره دستور.
درست.
و خارج از نوبت رسیدگی میشه.
خب
در حقیقت ما رأی گرفتیم خارج از نوبت رسیدگی کنیم.
بسیار خوب.
خب خارج از نوبت رسیدگی شد، در دستو قرار گرفت، ما وقتی کلیات بودجه هم رد شد، خب یه شوکی هم تقریبا برخی از نمایندگان وارد شد توی این قصه. خب فرداش بحثی که داشتیم یه جلسه قید علنی رو آقای قالیباف گذاشتن و در اون جلسه قید علنی در حقیقت آقای قالیباف دنبال حضرت حضور شما که این بود که نمایندگان رو صحبت کنه که به کلیات رأی بالایی بدن، ازشون خواهشان کرد که رأی بدید، بالاخره اینو مردم قول دادیم. اینها نمایندگان در جلسه قبلی بعضی ایرادهایی داشتن به اصلش، به نوع ادبیات نوشته شده بود و همچنین به برخی از عبارتهای ایرادهایی داشتن که تو جلسه قبلی صحبت کردن. حتی من خودم مخالف جلسه قیرانی بودم، مخالفم ثبت‌نام کردم.
درست.
لیست مخالفین اومد بیرون، بعضی مثلا شما شتو تو جلسه قیرانی مخالف ثبت‌نام کردی، در جلسه علنی موافق بودن. جلسه علنی بخاطر اینکه تر رو می‌خواستیم نظر بدیم، در جلسه قیرانی در تو جلسه مخواستیم صحبت کنیم.
درست.
حالا کاری نداریم. هر صورت متاسفانه با سه رای کم جلسه علنی رای نیاورد، 153 رای اون اصلا خب سه برابره.
آقای دکتر بازم اشکال به محتوا بود، چون من شنیدم که من گفتن مثلا شاید برخی از نمایندگان محترم مثلا طرح رو با طرح شفافیت آرا در مثلا مجمع تشخیص و اینا اشتباه گرفتن، رأی مخالف دادند.
نه نه نه، بحثی بود که بعضی هم گفتن چرا اموال چرا شفاف نشده. یه سری ایرادهای کمبودی رو بحث می‌کردن، بعضی هم ایرادهای بیشبودی رو بحث می‌کردن. یه مقدار مثلا ما مثلا نمایندگان شهر کوچیک می‌گفتن که اگر این بحث رأی اعتماد وزرا علنی بشه ما شهر کوچیکی هستیم، اعتماد رو وزیر رأی بیاره، بعد بفهم ما رأی مثلا ندادیم در رسیدگی به اون شهر یا در دادن بودجه مثلا ما رو اذیت کنه.
آقای دکتر
ما در حوزه انتخابی تحت فشار قرار بگیریم.
آقای دکتر یه اشکال بالاتری به نظر میرسه گهگاهی، که مثلا اگر این شهر اتفاق بیفته آیا نمایندگان محترم مصالح ملی اهداف و منافع ملی رو همیشه ترجیح میدن در این طرحهای شفافشون، یا مثلا ممکنه چون طرح شفافه یه تحفظهایی نسبت به مثلا برخی از نظرات مثلا حوزه‌های انتخابی داشته باشن که شاید برخلاف مصالح ملی هم باشه؟
ببین آقای امامی، بحث اینجاست که خب در موضوع شفافیت اگر ما شفافیت رو کامل اجرا کنیم قطعا نگاه نمایندگان رو به سطح نمایندگان رو به سمت ملی شدن و نگاه ملی به مسائل
درست
قطعا هم اون نمایندگان شهر کوچیک ضربه میخورن، یه واقعیتیه. شاید در مقابل شفافیت نتونن اقدام مناسبی انجام بدن، اما شفافیت اینقدر ارزش داره که ما بعضی هزینه ها رو بدیم. این نکته بسیار مهمیه. البته خوب بعضی نمایندگان اعتقاد دارن اقشاری که برزنی ها رأی میخوان اگر رأی ندن قطعا یه سری مشکلات براشون بروی کن. مثلا مثال از این گروه جمع میشه جلوی مجلس، دو مهند است که قانون از مجلس بگیرن.
درست
میگن اگر مثلا ما به این رأی ندیم امکان داره تو شهرستان ها اون صنف یا قشت خاص مثلا یا جلوی دفترمون مثلا اعتراض کنن یا مثلا در شاید انتخابات تأثیر بذاره تو رأیشون. اینا به نظر میرسه که اینا من که اینا تا خیلی قبول ندارم. من نظرم این که اگر ما مردم خیلی صادقانه بگیم که به این دلیل در رأی ندادیم و با این منطق رأی ندادیم، مردم قطعا میپذیرن. ولی متاسفانه بعضی از دوره ها خیلی خوب من دیدم برخی نماینده ها منطقی رأی نمیدن. آخه یک جلسه ای بود، یکی از یه پولی گذاشته بودم برای یه اداره ای یه سازمانی، بعد من پیشنهاد هست دادم اون پولو
خوب.
اون بودجه رو، بعد اون معاون اون سازمان خیلی دفاع کرد. البته حرفایی که من زدم خوب منطقی هم بود، نه اینکه غیر منطقی بود، ولی با اینا نهایتا نمایندگان محترم رأی به حذف دادم، 80% رأی بود. اون معاون وزیر یا معاون سازمان گفت که من واقعا منطقی صحبت نکردم. یکی از همکاران گفتن که چرا شما منطقی صحبت کردی، ولی نماینده بعضا فلسفی رای میدن. حالا واقع مطلب اینه که بعض اون متاسفانه در دورهای قبل من مشاهده میکردم نماینده ها در ادوار مختلف بعضا فلسفی رای میدن، یعنی بعضی از مسائل اجتماعی.
آره آقای دوربین، بالاخره قوانینی که آقای دوربین قوانینی که طرح میشه در مجلس و از تصویب میذاره بالاخره به نفع یه قشایی از مردم به ضرر یه قشایی، این خاصیت ذات قوانین دیگه. میخوام بگم اگر این اتفاق بیفته آیا احتمال نمیدید که آرای نمایندگان، حالا نه این دوره، این دوره که نمایندگان همه انقلابی و خوب و عالی، ولی ممکن در دوره آینده شما دو سال تاری فاسد هایی بشیم که مثلا به خاطر تحفظات صورت بگیم، مثلا به خاطر اینکه مثلا مردم و مثلا رای دهندگان در شهرهای مختلف مثلا این خواسته رو ندارن، پس اینا طبق مصالح و منافع ملی رای ندیم.
از کنم که بالاخره نماینده اگه خودش سطح خود شده در سطح ملی حفظ کنه، من به نظرم تو حوزه انتخابش هم مشکل نخواهد.
درست.
اما اگر خود به خود برن تو سطح خیلی پایین تر قطعا در بحث برخورد با وزیر و با مسئله دولتی کم میاره و در مقابل حتی شاید موکلشان کم بیاره و مجبور بشه مخفی کاری کنه، پنهان کاری کنه.
خب
ولی به نظر من شفافیت اینقدر ارزشمنده که ما همه این هزینه ها رو بدیم.
قرار دوباره مطرح بشه آقای دکتر با این با اصلاحاتی یا همین طرح دوباره برمیگرده؟
حالا ما بر اساس ماده 130 من یه نامه ای نوشتن شد این فضای مجازی پخش شده اون دستخط بنده.
بله
ما اصلا ماده 130 درخواست کردیم که چون ما اگه تری در مجلس رای نیاره تا 6 ماه دیگه نمیتونیم مطرح کنیم مگر با درخواست 50 نماینده و تصویب مجلس. ما این درخواست که میشه لفتاینده مطرح کنیم، اگه انشالله دوستان رای بدن همین مطرح میشه. بفرض اتحان اگر کلیات اشتباره بحثشه چون کلیات دو سوم بخواد تره مجدداش نصف برای یک زنگ بخواد اما بازم کلیاتش دو سوم بخواد.
آقای دکتر آزمایشی هم میتونید؟ یعنی این چطوره مثلا آزمایشی مثلا؟
نه آیین نامه امکان آزمایشیش
نداره.
نمیشه اینو باید حتما ما قانون قطعی کنیم. قانون آیین نامه است میگه خب بالاخره آیین نامه داخل مجلس تقریبا میشه گفت که دو سومیه و
درست
قانون اساسی دومه تقریبا.
درسته
و حقوقای سگان هم اینا رعایت میکنن در بحث‌های مختلف.
آقای دکتر از این مرحله که عبور کنیم طرحی برای شفافیت آرا در سایر قوا هم مد نظر نمایندگان محترم هست یا خیر؟
یک طرح شفاف، یه طرح، دو تا طرح بنده دادم.
خوب.
یکی طرح مدیریت تعارض منافع است. این طرح بسیار خوبی است و کمیسیون اجتماعی تصدیق این طرح بنده رو و به زودی به سندری میاد. یکی هم طرح شفافیت در دستگاه های اجراییه.
درست
که این هم داریم دنبال میکنیم که انشالله قانون کنیم که شفافیت در قوه مجریه به خصوص و همچنین قوه قضاییه بحث آرا و مسائل مختلفی که حالا امکانش هست اونجا هم انجام بشه.
بسیار نکته اگر باقی مونده آماده هستیم بشنیم آقای دکتر.
نه خواهش من انشالله که ما بتونیم این چیزی مردم از ما خواستن عملیاتی کنیم. من خودم به شخصه هم مردم از کشورم هم به مردم حوزه انتخابی هم شهر مقدس قم قول میدم که از تمام ظرفیت های آیین نامه استفاده کنم که بتونم انشالله این به صلاح شفافیت آرا رو به یه جای خیلی خوب برسونم که مردم در جریان این باشن که من به این موضوع رای مثبت و رای منفی، این حق مردم بدونن که نماینده هاشون در مجلس چه کار دارن میکنن، چه نوع رای میدن، چه نوع توصیه نامه می نویسن، چقدر اموال دارن، اموال بحثات اقوام درجه یکشون که قانون گفته چی هست، چقدر اضافه شده، از کجا آورده. اینا حق مردم و مردم باید بدونن و قطعا ما تو این مسیر گام برمی داریم و حتما هم انشالله پیگیری خواهیم
کرد. انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر امیرآبادی نماینده محترم مجلس عضو هیئت رئیسه مجلس با ما بودن در گفتگوی بیستر که امشب و طرح شفافیت آرا. انشالله باز هم بتونید در فرصت‌های مناسب راجع به همون طرحی هم که خودشون گفتن در خصوص اموال مسئولان بعد از انقلاب شما بتونید میشوید باشون صحبت کنید. ممنون که با همراه بودید. شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنم. شب بخیر. خدا نگهدار. التماس دعا. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه رادیو معارف بودین. امیدوارم که تا این لحظه برنامه ها مورد توجه نتون قرار گرفته باشه. گفتگوی 21 رو هم شنیدید. در ادامه آنچه که تقدیمتون خواهیم کرد برنامه سردار تنها هست به عنوان آخرین برنامه بخش دوم که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. انشاءالله بشنوید دوستان گرامی. یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان بازگردیم بیایم برای تقدیم برنامه آخر.
در استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت،